و حق را معروف کنیم، آنگاه امر به معروف و فنحيا منكر كنيم عندنا رو فنحيا منكر ما بهش نتيجه نمیدیم از خاصیت نیست. پس دو پیش نیاز داریم مهندسی و معماری که در قرآن میدونیم داریم. ابتدا تفکیک حق الباطل است، سپس تلاش مستمر در صحنه توسط عناصر رسانه‌ای، عناصر تربیتی، عناصر علمی، دانشمندان، اندیشمندان، هنرمندان برای اینکه حق معروف بشه و باطل منکر بشه. بلکه جا افتاد برای جامعه‌ای که حق معروف شده و باطل منکر، حالا نهی از منکر و امر به معروف. این اتفاق متأسفانه در فرایند امر به معروف و نهی از منکر نمی‌افته و مستقیماً این سراغ این که یک مقوله رو اعلام کنیم، هشدار بدیم، تحذیر بدیم یا امر کنیم. یه مورد مشخصش پدیده ای به نام مثلاً پوشش و حجاب. شما دیدید تقریبا امر به معروف و نهی از منکر در کشور ما خلاصه شده به مسئله پوشش و حجاب، و چون مستقیما القا می شود مقوله حجاب یا نفی مثلا بر پوشی، به شکل عادی دیدید اثر خاصی هم نداره. یا شما القا مستقیم که دیدید به پاکت های سیگار عکس یه نابود شده رو میکشن، خب که سیگاری پاکت سیگار میگیره، سیگار رو میگیره جیب پاکت رو پرد سیگاری به سر میگواره. پس فتنه که شروع میشه؟ فتنه زمانی شروع میشه که جای حق و باطل عوض بشه. به چه شکل؟ به این معنا که حق منکر بشه و باطل معروف. هر با این اتفاق افتاد محبوب شکل میگره به نام امیر المؤمنین یزید، یعنی یک کس باطلی میشود امیر المؤمنین. امیر المؤمنین معاویه داعش میاد مدعی اسلام میشه. القاعده و النصرة خودشون رو بانی اسلام تلقی میکنن. آمریکا مدافع حق بشر میشه، یعنی حق منکر میشه و باطل میاد معروف میشه. وقتی باطل معروف شد، اساسی ترین اتفاق که میفته اینه که فتنه شکل میگیره، چون جبهه گم میشه. شعار زیباست حقوق بشر توسط آمریکا، شعار زیباست لا اله الا الله این پرچم داعش، کلمه زیباست امیر مؤمنین، نگفته امیر فاسقین، نگفته امیر فاجرین، نگفته امیر کافرین، امیر منافقین، امیر مؤمنین. خب هر کی واسه چشمشون می‌بنده میگه یک توده‌ای از مؤمن یه جایی هست، امیرشون هر کی بود ما می‌دیم از این امیر تبعیت می‌کنیم. این واژه حقوق بشر خیلی واژه زیبایی، ما می‌گیم از این تبعیت می‌کنیم. اما آنگاه که باطل آمد در جلد حق و چون دیگه خودش رو حق قلمداد کرد، امر شد به این حق، امر به حقوق بشر، امر به اسلام داعش، امر به امیرالمؤمنین معاویه، پذیرش حکم امیرالمؤمنین معاویه، اینجا فتنه شروع میشه. حالا شما یک تلاش و سختی دارید که بخواید ثابت کنید که اینها باطل هست، اینها باطل هست. امروز کسی وجود داره کسی جرأت میکنه در مورد اعلان جهانی حقوق بشر اعتراض کنه؟ کسی جرأت میکنه بگوید شوراهای مربوطه حقوق بشر و سازمان ملل صلاحیت بررسی حق بشر رو ندارند؟ اولین جایی که به شما مورد بگیرن همین دپارتمان های حقوق بشر دانشگاهی خود میدن. توی دانشگاه حقوق دانشگاهی ما الان دپارتمانی و اسمش دپارتمان حقوق بشر. یعنی باطل میاد میره توی جلد حق، بعد توی جلده حق یه گروهی میشن مدافعش. شما میتوانید امروز در جهان اسلام تبیین کنید که داعش اسلامی رو که ادعا میکنه دروغه؟ خیلی از کسانی که تحت پوشش طالبان در افغانستان بودن تو دوره طالبان قبل از اینکه حکومتشون سقوط کنه، یا امروز تحت پوشش داعش هستن در مصر و شهرهای دیگه، یه سخنان میگن، میگن یا مثلا سکه یه طلا ضرب کردن برای نفت سوریه و عراق غارت میکنن و سر میبرن، جنایت میکنن، جهاد نکاح دارن، همه چیز زیر سواله. اما حد اقلای اسلام رو اون به شکل متحجران و خشکی دارن بروز میدن، مبارزه با ربا، مبارزه با بدپوشی، جنایت میکنن، فسق و فجور میکنن، اما به اسم اسلام یک سری ظواهر رو نشون میدن. خب یه مخاطب عامی نگاه میکنه میبینه یه جامعه‌ای به نام جمهوری اسلامی این ظواهر رو نمیتونه پیاده کنه، ولی اونا میان به شکل عینی و علنی و خیلی خشن اینو ارائه میکنن. قشری گرایان و ظاهر گرایان میگن آها این خود اسلامه. قشری گرایانی که ممکنه درجه دکترا هم داشته باشن میگن آها این حقوق بشره. اگه شما بگید حق خدا، اعلامیه جهانی حق خدا، میگن آقا این حرفی که قرآن آمده که علمی نیست، مباحث کلامیه، مباحث تفسیریه. اما اگر شما قرار شد از نقد حقوق بشر بگید، میگن آقا شما نگاه کنید با پدید حقوق بشر مخالفید. فتنه اینجا شروع میشه. اینجا زمانیه که حق میاد میره تو جلد باطل، میاد میره تو جلد حق و معروف میشه و حق باطل قلمداد میشه و منکر میشه. در این چنین شرایطی فقط خون حسین علیه السلام و وجود کربلا و پیدا بشه صحنه آشورا که میتونه فتنه رو بزرگ کنه. دین جد حسین علیه السلام به یک شکل سالم میمونه، به یک شکل حق برمیگرده سر جای خودش و باطل افشا میشه که کربلا شکل بگیره. اگر شهید مدافع حرم امروز پیکر مطهرش میاد، فقط خون اوست که میتواند مشخص کند جبهه کدوم سوش باطل و کدوم سوش حق. از این منظر ما یک مبانی نظری داریم که این هیچ وقت تمام نمیشه. همیشه یه تاریخ انبیا و تاریخ ائمه و تاریخ مسلمین تا زمان ظهور و حتی تا شرایط ظهور این بوده و خواهد بود که همیشه حق با باطل جا به جا میشه و باطل میاد خودش رو حق نشون میده و معروف میشه و حق به جای باطل میشینه و منکر میشه. حالا شما هر قد امر به معروف و نهی از منکر کنید، در واقع دارید امر میکنید به منکر، چون اون باطله که رفته تو جلد حق. هر قد شما دم از حقوق بشر بزنید، دارید آب میریزید به آسیاب آمریکایی ها. هر قد شما از پدیده های این چنینی بگویید، کار از دست میره. پس یک راه کلیدی و راه اصلی داریم، اونم اینه که همواره خود رو در فتنه بزنیم و همواره پدیده و امواج پدیده امواج متعدد فتنه ها رو یک توده های هوایی بدانیم که میآید و ما از درون این توده های هوا وقتی داریم توی جاده با اتومبیل رانندگی میکنیم، بنابراین محالی هست که شما چراغ نشکن دارید روشن میکنید، درش عبور میکنید، بعد وارد منطقه میشید، برفگیر برف آمده از برف عبور میکنید. تمام مسیر زندگی ما، زندگی روزانمون، ولی نبلغن نکن به شاید علمال خوف آزمایش های روزان رو و در زندگی اجتماعیمون فتنه ها یکی پس از دیگری. اگر این فتنه ها نباشد امتحان صورت نمیگیره. پس به چی امتحان بشیم که ما مؤمنیم؟ اصل اول ما توحیده. توحید اساسش بر چیه؟ بر تبیین سنویت هایی که یکیش باطله یکیش حقه. بیشتر صد مورد در قرآن میگه حق و باطل، کفر و ایمان، نور و ظلمات، هدایت و ضلالت، سعادت و شقاوت، خیر و شر. اگر نمونده سنویت توحیدی اساس نگاه انسان مسلمانه، برخلاف لاوپسویستا در چین که اصالت رو میدن به گنویان، یعنی هر دوی شب و روز و زن و مرد و سفید و سیاه و حق و باطل و خیر و شر و صدق و کذب و نور و ظلمات، هر دو رو با هم قبول دارن. میگن همونطور که شب ضروریه، روز هم ضروریه، مرد ضروریه، زن هم ضروریه، هر ضروریه، خوشگم ضروریه، خیر و شر هم ضروریه، همن حق و باطل هم ضروریه، همن صدق و کذب هم ضروریه، همن. خب ما که این تفکر 2500 سال پیش کنفوسیوس و لاوتسه رو نمی‌پذیریم. اونا اصالت می‌دن به تعادل بین دوتاش، بین خلق و جعل خلق می‌کنن. در عالم خلق زن و مرد و شب و روز و تر و خشک و سرد و گرم لازم و ملزوم هستن. اما قرآن می‌فرماید در عالم جعل که احساس دیگه داره، اینا عالم خلق هست. در عالم جعل حق و باطل و کفر و ایمان و نور و ظلمات و شک و یقین و هدایت و ضلالت و صدق و کذب و حب و بغض و اینها رقم می‌خوره. حق کرده انسان چینی و هندی بین خلق و جعل، ضرورت شب و روز که یکیشون نمی‌تونه بدون دیگه باشه، ضرورت زن و مرد، ضرورت تر و خشک رو خلق کرده با اینکه حق و باطل هر دوتاش باید باشه. نه خیر باطل در اونجا حق نیست. خیر و شر باید کنار هم باشه. چی گفته خیر و شر در اونجا همه؟ چی گفته صدق و کذب راست و دروغ در اونجا همه؟ یعنی همونطور که ما یه شب داریم یه روز، یه شب داریم یه روز، یه راست داریم یه دروغ، یه راست داریم یه دروغ. اینجوری میشه زندگی در همین اشتباه چینی ها رو 300 سال قبل از اومدن در 2600 سال پیش یونانی ها مرتکب شدن. آنکسیمندر، هراکلیتوس، رسیف ارسطو، افلاطون این هم گفتن شب و روز، زن و مرد، تر و خشک، درد و جرد، پس حق و باطل، شک و یقین، سعادت و شقاوت، خیر و شر خلق کردن بین عالم ماده یعنی خلقت با عالم معنا یعنی جهل. این فقط کار رسول جلیل و مدر اسلام دیگه. معجزه پیامبر ما قرآنه. معجزه قرآن هم توحیده. توحید هم کسی تا فرق بین خلق و جهل و نفهمه براش روشن نمیشه. درد روز جامعه ما که فتنه بیچارش میکنه الان سمت توحید دیگه. خودمون راحت کردیم گفت بابا توحید یک تا پرستی چرا این گونه عوامانه فکر میکنه؟ توحید مربوطه به عالم هر روز مربوط به عالم جهله. در عالم جهل هم یه دوتایی هایی که یه دونش کار خداست. خدا حق رو رقم زده، خیر رو رقم زده، صدق رو رقم زده، کذب رو که رقم نزده، شر رو که رقم نزده، باطل رو که رقم نزده. اگر ما این ستونی که بیش از صد مورد در قرآن ستون باطل ها رو زدیم، ستون حق رو قوامی کردیم، معرفت ما میشه معرفت توحید. حالا ما میتوانیم بگویم شیعه علی هستیم. سال گذشته در دیدار مردم که رفته بودن روز ولادت علی علیه السلام محضر رضا رو مردم انقلاب مردم مقام شهادت علی علیه السلام مقام معرفت توحیدی بود. معرفت توحیدی در ذهنش علی علیه السلام موحد بود، در قلبش موحد بود. امروز هر کس از دانشگاه های ما فارغ التحصیل رشته علوم انسانی شده مطلقاً در ذهنش موحد نیست. سال گذشته در دیدار استادان دانشگاه ها رهبری فرمود مبنای علوم انسانی غرب به توحید و دست میخوام یک سر اشاره بررسی کردیم دیدیم که همش تسلیطه. چطور اینا ترک در دور بزرگ میکشن سلیط میکشن؟ اساس تمام رشته ها، تمام نظریه ها، تمام مطالب فکری علوم انسانیشون تسلیط. یعنی فرد ظاهرش چادر و مقنعه داره، روش و تسلیح داره، متدینه، حزب‌اللهیه، ولی لیسانس، باقا لیسانس، دکتری، پست دکتریش در هر رشته در علوم انسانی که هست تسلیحیه. و اگه تا الان متوجه نشده در ذهن مسیحی بوده اما روی سرچه دیوار میستاده حتی به ظاهر مسلمان. این فتنه است، فتنه معرفتی، فتنه معرفتی. حالا اینا وقتی تشریح کردیم، تبیین کردیم، این عجب اوضاعیه. یعنی کسی مثالی که متوجه نشد. پس الان کجا قرار داریم؟ جایی قرار داریم که اگر شما این حرف در جامعه بزنید مطلق استادان علوم سیاسی رو به شما می‌دهند. استادان فلسفه، استادان اقتصاد، استادان مدیریت، استادان جامعه شناسی، استادان روانشناسی. چرا؟ چون باور نمی‌کنن چه فلسفی باید نمیتونه. یعنی اگه بشون بگید هگل توی تست آنتی تست من تست خودش که کتاب اغلب تاریخش گفته این اساس این تفکر مبتنی بر نظام تفکر مسیحیه حیرت میکنن. اگه بشون بگید فروید یهودی تفکیس ایت ایگو سوپر ایگو رو در تفکیک سبانه خدرت انسان تو روان شناسی اینجوری گرفته، اگه بشون بگید دارگینیستا بیرون علوم انسانی در زیست شناسی اساس آرتیا باکتریا یوکاریوتا رو گرفتن، اساس حیات ستیکه کردن حیات رو و هر گزاره دیگه میگه حیرت میکنن باور نمیکنن. اگر یک خود آمریکایی‌ها متن منتشر کردن دارن میگن آقا مثلا روح القوانین کتاب روح القوانین مونتسکیو اساسش بر تثلیثه. آقای مونتسکیو مسیحی معتقد بوده، آمده روند سگانه پدر پسر روح القدس رو کرده قاضی مجری مقننه قضاییه. خودشون متن منتشر کردن زیر کلمه زیر عکس کاخ سفید نوشتن فادر پدر، زیر کلمه زیر کپیتول دی کنگره نوشتن روح القدس هولی اسپریت و زیر عکس دیوان عالی کشورشون هم نوشتن جیزس.
حالا شما اینو هی تکرار کنید. شما تصور می‌کنید 4 تا استاد حقوق بلند میشن میگن ما شرمنده ایم که سوال متوجه نشدیم. فکر می‌کنید استاد فلسفه میگن ما شرمنده ایم متوجه نشدیم. دیگه لندشش تفکیکیه. ظرافت فتنه اینجوریه. یعنی شما پول می‌دارید، امکانات می‌دارید، بچه‌های مردم می‌برید تو دانشگاه. استاد می‌دارید، امکانات می‌دارید، سلف سرویس و خوابگاه و همه چی می‌برید اونجا. ذهن از حالت توحیدی تبدیل می‌کنید به حالت تفکیکی. همین چرا این جامعه دینی‌تر نمیشه؟ متوجه شدید که دقت نکردید ببینید امام مصطفی فرمود آقا اون اساسش بر نگاه غیرتوحیدی، اون مبناش پدیده عجیب و غریبی است به نام نگاه به حیوان، نگاهش به انسان نیست. پس فتنه اینجوری که شما این پدیده نیست که فقط نه دی رو بگیرید. نه دی ریشه در یک چنین ساختاری در ساختار علوم ما، ساختار ادبیات ما، ساختار سینمای ما، ساختار سیاست ما، ساختار اقتصاد ما. یک عالم بزرگی دید امروز صدا نمی کنید که واقعا نداشته باشه نظام بانکی ما ربطی. همه هم می دانند که تو قرآن ربا جنگ با خداست. اما چه اراده‌ای به نظر شما در مجموعه حکومت داره مبارزه با ربا وجود داره؟ یعنی باطلی به نام ربا آمده در ساختار حقی به نام نظام معیشت نهادینه شده. هیچ کس رو یارایی نیست. بعد شما ببینید چطور امر به باطل میکنید در مقابل امر به معروف نهی از منکر. حالا باطل اومده تو قالب نظام معیشت و نظام مالی و نظام تجاری و غیرزاله خودشو تثبیت کرده. صبح تا شب بیلبوردها تبلیغ میکنن، امر میکنن به منکر. امر به منکرشون چیه؟ برید تو بانک پولتون رو بدید. رسانه های سراسری امر میکنن به منکر. مسئولین امر میکنن به منکر. بعد امر به معروف نهی از منکر میشه پوشش خانم ها، آسین کوتاه پسرها و زوج دختر. اما اگر شما آمدید حکومت رو عمد به معروف و نهی از منکر کردید که آقا دست بردار از ربا. اگر هیزی و دزدی تو خیابون وجود داره پسر و دختر مردم هیز و دزد شده به خاطر نونی که تو سفرشونه. یک نفر رو در درون ساختار حکومت نمیبینید پاسخگو باشه. یعنی شما یک نفر رو توی دولت توی مجلس توی نظام دانشگاهی نمیبینید که بگه آقا این به من برمیگرده، من دانشگاهی اقتصاد، من بانک مرکزی، من وزارت اقتصاد، من مثلا کمیسیون اقتصادی مجلس. یک نفر فتنه این که آمد بعد از سلیمان نبی بساط یهود رو متلاشی کرد، یهود رو به اینجا رساند، این بود که ربا ساخت بعد از ساختار حکومت سلیمان نبی کار به اینجا کشید. فتنه ها بیچاره کرد بشر رو در طول دوران پس از انبیا و دوران پس از ائمه تا به امروز. امواج فتنه ها چجوری شروع میشه، چجوری به نتیجه میرسه؟ اینطوری که عرض کردم، حق میاد میشه باطل، باطل میشه حق، ترویج داده میشه. علوم تدریسی مدام رهبر این مملکت داره داد میزنه، یک نفر تو شورای عالی مدرسه فرهنگی نیست یا بنچ کنه بگه آقا این حرفی که رهبری زد منطقش چیه؟ چرا رهبری گفته غیر توحیدیه؟ خب حد اول ما توحیده، وقتی یه چیزی توحید رو میزنه باید بذاریمش کنار بگه. ربا جنگ با خداست، وقتی مطرح شد چی داره میده به جنگ با خدا؟ خب باید بذاری کنار. چقدر متدینین بعد از نماز جمعه برای پوشش و حجاب تو خیابونا راهپیمایی کردن؟ یک بار برای اصل توحید راهپیمایی کردن؟ فتنه یعنی یک بار برای روایت تو بانک ها راهپیمایی کردن؟ فتنه یعنی یعنی چی؟ یعنی باطل، باطل به نام نظام تثلیثی، شرک. دو بار تو قرآن این قضیه ثلاثه یعنی پدر پسر روح القدس رو نرد میکنه قرآن دو بار تو دو آیه جدا جدا. آنچه که توسط قرآن نهی شده و نفی شده و رد شده میاد تو دانشگاه ما رقم میخوره، یکی میشه مقامات و مسئولین وزارت علوم، وزارت دانشگاه آزاد، نمیدونم پیام نور، شورای عالی انقلاب فرهنگی. کسی در مورد تصریح در نظام دانشگاهی شنیده چیزی بده؟ این یعنی باطل آمده نشسته جای حق. حالا همه امر میکنن به این باطل، بروید دانشگاه، بروید این رشته رو بخونید، بروید این رشته رو بخونید، بروید این رشته رو بخونید. باطلی به نام نظام ربوی که 191 تن از بزرگان، یعنی از امام راهب تا خود رهبر معظم انقلاب تا مراجع امام تقلید فکر دیدی همه تاکید کردن روی وبسایت ربا داتای آر وارد بشید، نظر 191 نفرشون هست در مورد ساختار ربوی بانک‌های فعلی. همه میدونن که ربا تو بانک‌های ما وجود داره، اما هیچ کس اراده‌ای برای زدودن این ندارد. یعنی باطل آمده رفته توی لباس به حق، کسی رو یارای مقابله با هاش میدن. این از اینجاست، یعنی از اون علوم انسانی تفریسی، از اون نظام مالی ربوی، از اون نظام هنری و ادبی ابزرد، ایناست که میاد خروجی و فورانش تو جامعه میشه نهده در مقابل پدیده‌ای که در انتخابات سال 88 رقم خورد و مردم واکنش نشون میدن. آیا همیشه مردم باید برای زدودن ربات و صحنه بیان؟ پس خواست کجاست؟ مردم برای زدودن ساختار تفریسی باید بیان توی صحنه؟ پس خواست کجا هست؟ باطل میشونه جای حق و امر میشه به اون باطل. به نظر از امر میکنی به حق، امر میکنی به معروف، چون باطل اومده معروف شده و حق منکر شده. یعنی الان توحید، معرفت توحیدی منکر شده، معرفت تفلیسی معروف شده. اگر شما دوید میخوان تحول در علوم انسانی کنید، میاد میشینم توی تلویزیون یکی فقط از دیگری میگن که آنان که میگویند میخواهند تحول در علوم انسانی ایجاد کنند، ریاضی اسلامی هم داریم، فیزیک اسلامی هم داریم، باستان شناسی اسلامی هم داریم. یعنی تا میخواهی به سراغ اینکه حق رو مشخص کنیم، میان انکارش میکنن. باور میکنید این افراد مثلا بعضا لباس روحانیت هم سرشون میکنن؟ مسئولیت اسلامی کردن علوم به عهده اینا بوده ها، مقام مسئولیت داشته، یعنی پستی مقامی مسئولیت داشته که باید کتابه درسته رو تقدیم میکرد، این کار میکرد، این کار میکرد، بگرد میشه میگه این گونه نه فرهنگستان های بکنه فرهنگستان نمیدونم علوم در جایی مثل مثلا یه ساختار هایی هست که مسخره میکنن. یعنی اون حقی رو که باید اعمال بشه باید مسخره میکنن، در صورت که سیاست هم اصلی نظام دیگه، یعنی امام مسلمی فرمان. ولی اون باطلی رو که در علوم انسانی وجود دارد نمی‌گذارند. این پستی در کجا منکر رو گرفتن حق و معروف رو گرفتن باطل، تمسخر می‌کنند. خیلی نمی‌گی میشه حق و باطل جاش خلق میشه. اینجا فقط حسین باید در مصلحت و مذبع و ذکر بشه تا حق و باطل جهتشون کاملا تفکیک بشه. تنها راهش اینه برو برگردن مرده جایی که دیگه باطلی به نام معاویه و یزید میرن این لباس و جایگاهی میشینن میشه امیر المؤمنین یزید، امیر المؤمنین معاویه. این مشخص تره چون داره بوزینه بازی میکنه، عرفگوری میکنه، معلومه که این باطله. اما چجوری میخوای به ثابت کنی به جامعه که این علوم انسانی که میخونی تو رو از توحید دور میکنه؟ چطوری میخوای به ثابت کنی به این هنر و سینما که این ساختار ابزرد نابودت میکنه؟ چطوری میخوای ثابت کنی به این ساختار اقتصادی که این سیستم قمار توی بورس و ربای توی بانک پدر خود قرضیات در خورده، ولی باطل آمده به جای حق نشسته و حالا همه امر میکنن به باطل. امر به علوم انسانی غربی، امر به نظام بانکی غربی که تبلیغ میشه تو رسانه ها، امر به ساختار هنری ابزرد، امر به اینها امر به باطله دیگه، ولی انگار امر به معروف، ولی معروف شده امر به معروف هایی که باطله، نه معروف هایی که منکره. فتنه اینجوری شکل میگه، یعنی با فتنه زمانی که حق و باطل مخلوط میشه کسی هم نمیتونه تفکیکش کنه. اگر هم امام مسلمین هی میگه کسی پایین نمیتونه، کسی که بهشون مربوطه عمل نمی کنه. میگه آقا با سیستمش ربوی درستش کنید گوش نمیده، میگه آقا سیستم علوم انسانی مبناش غیر توحیدی گوش نمیده. شعار مسلمانی چیه؟ لا اله الا الله، همین ساختار ثانویه توحیدی که باطل ها رو باید نفی کنید، حق رو ادامه کنید، میشه مسلمانی. لا اله الا الله. پس این اون ساختار فتنه است. ما سه موج فتنه رو باهاش درگیریم امروز. یه فتنه اصغر داریم، یه فتنه اوسط داریم و یه فتنه اکبر. فتنه اصغر در جهان بنیانش دست نظام سلطه، نظام هژمون و نظام صهیونیستیه. آمریکا برای نظام صهیونیستی و اروپا خودشون گرفتن حق، سازمان ملل درست کردن، از طریق سازمان ملل باطل خودشون رو الغا و بغنه میکنن، نفوذشون از طریق سازمان ملل اعمال میکنن. نهاد بلند به نام بانک جهانی و صندوق بین‌المللی کرد، اون میاد اقتصاد مورد نظر نظام سلطه رو تحلیل میکنه، شما نمیتونید از دماغ روش مقابل هست. نهاد بلند به نام یونسکو رسمن جولیان کوربت، جولیان هاکلی رئیس یونسکو تو دوره قبل که 40 سال رئیس یونسکو بود، این فرد تو ایران قبل انقلاب و بعد انقلاب مجله منتشر میکرد به منتشر میکرد مالینا به اسم پیام یونسکو رسما میگفتن آقا از هند بذار بشر کنار، داره به سمت تلقی طبیعی از آنر برسی، یعنی ناتورالیزم نیچرالیزم رو باید جایگزین دین کنه. اما شما ببینید الان وقتی میگیم آقا یونسکو اومد این ساختمون رو ثبت کرد، ما میگیم آقا گزاره نهادی از طرف خدا اومده، هیچ کس فکر نمیکنه سازمان ملل بشه، همه هر اشکالی رو تو کشور خودشون به حکومت خودشون میگیرن، به نهادهای خودشون میگیرن، تو همه کشور دنیا هیچ کس نمیگه که سازمان ملل همین سازمان ملل حکومت جهانیه، سازمان ملل یه گونه است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آیدیه آمد اینجا 12 تا پاشو گذاشت این خیلی این ملت فشار داد تا آخر روز گذشته بود دیگه کار هر چی ملت تولید کرده بودن بار بار به کشتی بردن. همین کار قبلا با لیبی انجام دادن، اونا کل سخت افزارش انجام کردن، حالا ما اونا رو سخت افزارش نبودن، گفتن سانتریفیوژ رو برای که توی انبار اون هسته مرکزی مال عراق هم کارو بوتون کنید، چون دیدن بردنش برای ایران حساسیت و ایرانی در غیرتی شدن، گفتن نمیخواد اونا رو باید بزنید تو انبار سانتریفیوژ رو اینا رو، ولی ما لیبی رو همش رو به اضافه این تولیدات جدید همه رو بار کشتی کردن، اونا رو دیگه ما نمار بار دو سرسوش بار کشتی کردن بار. ببینید این آژانسی که مردم استنباط میکنن که باید بهش گزارش کرد، یونسکو، IAEA، یونیدو، یونیسف، فاو، کاروبار جهانی، IMF، بانک جهانی، تمام این نهادها خدا میدونه وقتی که این نهاد رو کسی از درون مطالعه میکنه تازه متوجه میشه که اینا این اختاپوس بازوان این اختاپوسی هستن که پدر بشریت رو دارن در میارن و فقط به فرقی که نام نظام صهیونیستی و نظام سلطه دارن گوش میکنن، اما همه خودشون رو مقید میدونن هرچی آمار و اروان دارن بیان. شما تلویزیون نگاه کنید الان چیزی از سازمان ملل میاد اینجا شب تلویزیون نشون میده که مشاورانش مثلا فلان جای آمار ایران هرچی آمار اروان هست میدن، میان از طرف بهداشت جهانی وزارت بهداشت هرچی آمار اروان بخوام بهشون، از طرف مواد مخدر جهانی میان میخوام ببینم که این مواد مخدر چقدر تونسته ایران رو ویران کنه، در میبرن از دم مرد بهش گزارش میدن تا توی نیرو انتظامی و وزارت کشور. اصلا وقتی این چیزی از طرف سازمان ملل بیاد انگار العیاذ بالله یک نبی آمده، انگار حضرت جبرئیل آمده، مسئولین ما و مردم ما و جامعه ما و نخبگان ما هرچی هست و نیست دارن بدن دستش. فتنه اصغر فتنه ایست که آمریکا رژیم صهیونیستی و اتحاد اروپا و دیگران خودشون گرفتن هر از طریق سازمان ملل حرفشون رو به کرسی میشونن و اون حرفه اگر بگویی زیر اشکال است شما ضد نظام جهانی هستی، شما میخواد کشور رو ایزوله کنید، شما میخواد مردها رو ببندید. آقا که همچه حرف میزده من دارم میگم اگر تو اون هژمونی رو تدبیرفتی میدن کسی سرون دانشمند اتمی رو ترور میزنن میگن فکر نکن نداشته باش نباش فرهنگ زده فرهنگ موزگی باشه تخت جمشید رو ثبت میکنی تو یونسکو اما دین تو رو به کنار فرهنگ 2500 سال پیش تو خطری برای ماها نداره، امروز نیای الگوی اسلامی رو پیشرفت کنی، امروز علوم انسانی رو متحول نکنی، فیلم برای پیامبر نسازی که قرار باشه بیاد توی بخواد جشنواره اسکار شرکت کنه، ببینید این چیز امروزی اکتیو و فعال از سر نداره توی انرژی اتمی، توی اقتصاد، توی فاو، کاروبار جهانی، تو هر کجا میدید. پس یه فتنه اصغر داریم که یک جناح باطلی به نام نظام سلطه، نظام استکبار جهانی به تعبیر امام راهب، شیطان بزرگ، ام الفساد قرنی، استکبار جهانی و تروریست بشراک، چهار تا لقبی که امام به آمریکا داد، این آمده خودش رو گرفته حبس و از دیگران مطالبه میکنه، اینجا حق نیست این باطل آمده خودش تو قالب چارچوب حقوق بشر قرار بده. اولین مصیبت ما فتنه است، این فتنه از در طرفداران زیاده داره، جناح منصوب روشنفکری در کشور ما بسیار طرفدار اینه، منتخبات یکی از وجوه حرکت عماری تبیین این چهره است، یعنی باز کردن این فتنه و این گره که بین حق و باطل جهانی رقم خورده در نظام حقوق بشر غربی و سازوکارش دیگه است،
یعنی بالغ مرکب انداخت یه سازمان ملل و گفت که اگر این سازمان ملل در کنار یا شاید مشکل میشن چون از طریق سازمان ملل به اسم نظام جهانی دارن سلطهشون رو اعمال میکنن. چهار این کار رو توی معافل دانشگاهی داریم الان چند ماه آرام آرام انجام میدیم باید به جزئیاتش و توی سالهای آینده جامعه ما متوجه میشه که نهاد ایران سازمان ملل چه نهاد خبیثی و اگر برای شما این نمی گنجه در ذهن شما که امیرالمومنین معاویه یا امیرالمومنین یزید به همون نسبت هم نباید به گنجه در ذهن شما تدیبه ایمان سازمان ملل که نظام سلطر عقل این فتنه اصغره که نیروهای انقلاب اسلامی در یک جبهه دارن با این می جنگن. فتنه اوسط در درون جهان اسلام تدیبه ایمان به نام اسلام تجبیری، اسلام تجبیری شیعه و اسلام تجبیری اسلامی که هیچ کدومشون نه شیعه نه سنی گروهی توسط MI6 در سرویس اطلاعات خارجی انگلیس پول میگیرن، تلویزیون دارن مصوب امامه های انگلیسی، به مقدسات اهل سنت توهین میکنن که اینا اصلا شیعه نیستن، چون همین توهین هایی که به اهل سنت روا میدارن نسبت به علمای راستین شیعه هم همین توهین ها و اصلاح ها رو صورت میدن و جسارات رو میدونن. از چیه دیگه؟ یه گروهی خودشون رو گرفتن تجبیریون وحابی در درون اهل سنت که نه اهل سنت هست نه سلفی هست نه واقعا وحابی، چون نه به اهل سنت رحم می کنن نه به حتی سلفی ها نه حتی به وحابی ها. این فتنه آمده در درون جهان اسلام جنگ زرقه ای رو را بسازه تا چهره اسلام رو تحریک کنه. سال گذشته ریچارد پاک رئیس شورای روابط خارجی آمریکا مقاله نوشت در تیر با زمانی که داعش سرازیر شد به سمت جنوب اومد موسی رو گرفت و دیر تا پشت برداشت گفت یک جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. این جنگ مذهبی 30 ساله جدید میره تا 30 سال جهان اسلام رو دچار تفرقه میکنه، تیکه تیکه میکنه اسلام رو میذاره کنار. جنگ مذهبی 30 ساله که قبلی هم داشته میگه که 400 سال پیش توی اروپا جنگ مذهبی رخ داد به نام جنگ مذهبی 30 ساله اروپا. همیشه به من شما گفتن که کسی بود به نام میکل آنج مجسمه داوود رو تراشید، کسی بود به نام لئوناردو داوینچی لبخند موناویزا ژکن رو کشید، اینا شد رنسانس. آقا شاید تابلو و 4 تا مجسمه رنسانس صورت میگیره، دین کنار میره. دروغ گفتن به ما، دروغ های عظیمی که توی علوم انسانیشون ایجاد کردن. اینها چطور شد دین و مسیحیت کنار گذاشتن کلیسا و محاورت؟ جنگ مذهبی شکل گرفت در اروپا 400 سال پیش تا جایی که جمعیتشون یک سوم شد، اسمش دوره تامین سیاه، چنان از همدیگه کاتولیکا و پروتستان ها کشتر که جمعیتشون یک سوم شد. نسل بعد که اومد گفت خیلیت اون لاخر نه کاتولیک نه پروتستان کلن مسئولیت کنار گذاشتن که تصدیه که شما نیست بشیده که بیرد بشیده این بود به نام عید سن بارتلمی که در شهر عید سن بارتلمی کاتولیکای فرانسوی 8000 نفر از پروتستان های خود رو مذهب رو کشتن شکل فجیعی کاری که دارش میکنه و از اونجا به بعد فرایند رخ داد که چند دیگردش یه جنگ مذهبی 30 ساله شروع شد و اون چینه هایی که شکل گرفتن این جنگ 30 سال پدر قرد داره 1370 گروه تاریخ تاریخ رادیو میرن دیدار رهبر مردم انقلاب ایشون اینجا میفرماد تاریخ غرب رو مردم معرفی میکنید عید سن بارتلمی رو معرفی کنید و ایشون توضیح میده جنگ مذهبی 30 ساله رو 24 سال پیش که اینها اینجوری از قرد دینی تبدیل شدن به قرد ضد دینی. خب آقای ریچارد هاست میگه این همون جنگ مذهبی 30 ساله که اینقدر کاتولیکا و پروتستان ها از همدیگه کشتن تو دوره تامون زیاد که جمعیت مثلا آلمان رو اکتران شد، میگه اینقدر مسلمین از همدیگه میکشن فتنه به وجود میاد. این سال میکنه که رقم میکنه رو تحصیل داره به چهار خواست میزنه که توی فتنه قرار شیعه اسلامی چنان همدیگه رو نابود کنن که 30 سال بعد نفسی که به دور نمیاد بگه آقا خیلی از اون لاخر نه شیعه نه سنی قرد تو داره. یه فتنه هنرمند ما کجاست، شاعر ما کجاست، سینماگر ما کجاست، ادیب ما کجاست، تاریخ‌دان ما کجاست. 24 سال پیش امام مسلمی به گروه تاریخ رادیو فرمودی که آقا علی چون یک اصلا کلا نیست صفحه کامل مطلوب دیدید دستگاه شما از دیگه میدید ایشون از ایده سنبار داره میشه بگو کنم یاد بخواهی بعد از آقای نچوار تاست چیز اینجا دیگه بود خود جنگ مذهب یک سیزاله جدید شروع میشه و این بعد 30 سال کلن ریزاقت اسلام رو نابود کنه و بعد از این دیگه اسلام سیاسی حفظ بشه کودکی در نظر بگیده در سوریه امروز خواهرش و مادرش رو به زور میبرن به مردگی جنسی خودش رو هم در واقع آوارز کنن برادر و پدرش هم جلو چشمش میکشن این وقتی میشه 30 ساله چه نگاهی به نسبت به دین داره اینه اصلا داعش یه مش تروریستن که اصلا دین نمیشناسن اینا یه سری جانی بسرسن که از زندانها آزاد شدن کشورهای مختلف خیلیاشون حکم اعدام داشتن بخششون رو در واقع ویکیلیکس منتشر کرد که بعد از اینا چه خود مثلا از زندان ها آزاد شدن یه مش آدم جامعه بلفتر رو رها کردن گفتن بیاید اینجا حالا که تونست بشر افت استاقت کنید که فبا نشد کامیسیت کشتار کنید جنایت می کنن نمیدونن جهاد نگاه این اسلامی داره قبل اسلام رو تحصیل کنید چرا بعد نیاز داره که اسلام رو تحصیل کنید چون فهمیدن که تمدن نوعی اسلامی تمدن جایزونه بعد میمونده اولی شرکت مدوار همیشه کنفرانس وقت اسلامی و سفرهای کشورهای اسلامی و مسئولین حکومتی فرمود که مسئله تمدن نوین اسلامی و نخبگان و خواص و روشنفکران و روحانیان و علما باید توی زمینه نقش اصلی خودشون رو ایفا کنند فقط میداند که نئولیبرالیسم دیگه دورش تمام شده مارکسیسم که به دوباره دانستار بحث جلب شد نئولیبرالیسم دیگه نمیتونه جهان رو اداره کنه کفگیرش تایید دیگه خورده توی فرهنگ اصلاحات و اقتصاد به گنبد رسیده فقط برای حضور فکریش خودشون میره الگوی جمهور دین آینده اداره بشر خودشون تو بحثهای آینده شناسیشون دارن میگن اسلام خودشون میگن اسلام فرصت نیستن مستنداتشون نشون بدن این بحثی که ببینن دوستان که ما رفت میکنیم مرکز مطالعات استراتژیکشون رو غالبا میگن دیگه هیچ کس نمیتونه به داد ما برسه من بهار اسلام هزار مجدد کتاب برای مسئول کشور فرستادم توی پک کتابخونه دیجیتالی مرکز که این کتاب راهنما همراهش بود هزار جلد کتاب در آمریکا توی 7 سال گذشته آغاز فروش کتابی جدید منتشر شده که هزار اندیشمند آمریکایی گفتن یک کسی به داد ما برسه دیگه مدل اقتصادی ما جواب کن از این هزار جلد 50 تاش دیگر تقریبا ترجمه شده توی 7 سال 8 سال هزار مجلد کتاب توی آمریکا چاپ شده اونم به وبسایت اقتصادی مرکز ما هست کل چیزی که اون کتاب میگن آقا یه چیز کار نجات بده شما نگاه کنید صد جامعه ما رو باطلی به نام علم اقتصاد غربی آمده توی نظام حکومتی ما، توی دولتی ما، توی مجلس ما، توی دانشگاه های ما هنوز مردم فکر کنند دکترا های اقتصاد در مشکل اقتصادیشون حل کنند امید واهی است که مردم دارن ما تو همه میگویند منتظر موندن که روزی با رفت تحریم ها و با سازوکارهای به نام علم اقتصاد غربی کسی مشکل مردم را حل کنه این مشکل اگر حل شده ولی بود هزار نفر توی آمریکا کتاب نمینوشتن از اقتصادنامه مدرکی اینکه تو به داد ما برسید به داد ما برسید که علم اقتصاد دیگه اصلا خود استیزیس اسم کتابش اینه سقوط آزاد دیگه که اقتصاد آمریکا نیست که سقوط آزاد کردیم علم اقتصاد سقوط آزاد کرد پس خودشون میدانند که اسلام باید بیاد جایی بودین این حرفا رو تولید کنه دیگه از دل اسلام باید این حرفا رو تولید کنه گفتن نیت دارن با جنگ دوستانه باید کنید فتنه اسلام رو در درون خود جامعه اسلامی نابود کنن نسل بعد که میاد اسلام رو بذاره کنار اسلام رو در چشم مردم بیرون جهان اسلام یعنی مردم غربی مردم شرقی در چشم اونها خراب کنن اینجا به رهبری خودش وارد فهمیده میشه دو تا نامه میزنه به جوانان غربی چون ما کمکاری کردیم بودیم ما تلویزیونگرا دوستان هنرمند نویسنده نقاش گرافیست سینماگر شاعر از اونجا هم که کاری با کیفیت تهیه کنیم اینجوری میره تو اسکار پسش میزنن پولهای نقدی میاد مانع میشه صد ایجاد میکنن نمیزنن ما نمیتونیم باید یک کار دیگه ای بکنیم پس یه فتنه اصغر داریم که نظام سلطه است با محوریت سازمان ملل صهیونی یک سلطه او یک تو فتنه اوسط داریم که حق و باطل داره در جهان اسلام قاطی شده مدعی تروریستا و خشونت طلبا و بربرها آمدن خودشون گرفتن اسلام و به اسم اسلام جنایت میکنن فرهنگ سوزی میکنن تمدن از بین میبرن عملا پول میده عربستان به رژیم صهیونیستی نیجریه میگه اینجا شیعه کشی را انداخت یک آدم بدون اینکه سازمان تبلیغات داشته باشه، بزرگمنری داشته باشه، وزارت ارشاد داشته باشه، صدا و سیما داشته باشه، درکیش داشته باشه، یک نفری بلند میشه به حول قوه الهی پیام حضرت عبدالله بهش میرسه، میرسه نیجریه 14 میلیون نفر بشینه، 10 نفر، 20 نفر، 30 نفر، 100 نفر نیستا. فرزندان خمینی کبیر یکیش الان تو بحرین تو زندانه شیخ فرمان، یکیش توی عربستان زندانه شیخ نمر، یکیش الان تو نیجریه زندانه شیخ ابراهیم بسواجی، یکیش الان لبنان مدیریت میکنه سرحسن نصرالله و قطع الاخر. تکثیر شد اسلام و انقلاب اسلام صادر شد. آقا یک نفر آدم میتواند در یک جامعه بدون فریبی بدون این سازوکارها میلیون ها نفر رو شیره کنه. معلومه چشم تکزمیستی و آمریکا و دیگران ناراحت میشن با پول عربستان میریزن اینجا شوخی زدن. هر چه قبر بوده از یک بردن بزن 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 از قبر اینا میترسن. خب توی تقوی بینه چکار کرد داعش؟ آثار و تمدن 7000 ساله بین النهرین رو ویران کرد. تو موسم نگه چکار کرد؟ قبر حضرت آرامگاه حضرت یونس رو ویران کرد. اینا با همه چی مخالفن. پس باطل اومده تو جلد حق و قرار 1000 سال 30 سال فرهنگ سوزی کنه، تاریخ رو نابود کنه. در مقابل این فتنه هر روز شما این پالس رو میشنوید. اطلاعات ضد داعش آمریکا این کارو کرد، از مثلا اینجا دفاع کردن. اینا همه دروغه. ما با یک فتنه عظیم در جهان اسلام روبرو هستیم که این فتنه فتنه فاوستره. اما غیر از آقای ریچارد فاوستر، آقای کیسینجر، آقای مکمیلان هم مقاله براش نوشت که آقای بعدش جهان اسلام رو فرقه فرقه میکنه، تو که تیکه میکنه سرزمیناش رو کوچیک میکنه. این شرایطی که بعد از این مسئله توی اروپا رو میکنند و سه هفته پیش آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت جنگ مذهبی 30 ساله توی جهان اسلام شروع شد. این دیگه مقام مسئولیه. پس ما با یک فتنه رو برو هستیم، فتنه اکبر، فتنه اصغر، که نیروهای انقلابی، چون شعار این نشست من انقلابی هم. ما به دخلی که آدم های انقلابی داریم، که آدم های ضد انقلاب داریم، آدم های بی تفاوت، غیر انقلابی. نیروی انقلابی میخواد چه چیز رو واژگون کنه؟ انقلاب در چه چیزی به وجود بیاد؟ در نظام سلطه، سلطه رو هم دادن، هژمونی رو. فتنه از سر رو باید چالش میشه. از کجا برشون کنه؟ از سازمان ملل و نهادهای مردمی باشه. از انگارهایی که زیبا تلقی شده، از خود حقوق بشر شروع کنه. چون فرضون رهبر چند ساله پیش که شما باید این بار بچینید تو صندلی متهم در قضیه حقوق بشر، نه که اونا حق داشته باشن ما رو در قضیه حقوق بشر نه. در فتنه اوسط حزبی مخربی به نام اسلام تکفیری در شیعه و سنی باید به چالش کشیده بشه، چون این آب و آسیاب دشمن می‌ریزه و برنامه‌اش اینه که کل اسلام رو منحدر کنه. دیروز فردا وقتی آمریکا مدعی اسلام شیعه و سنی شد همه نگران شدن. آگاهان در اینجا درست بوده. 700 مجدد کتاب در ارتش آمریکا در سازمان CIA در مطالعات تروریسم منتشر شده که دو سال قبل در حوزه علمی قوم برنامه داشتیم در قضیه شناخت تجدیدی ها و آنچه که اینها آگاهی دارن توی این قضیه. من این از یکی از پژوهشگران علم کلام از وزرای حوزه علمی قوم پرسیدم، گفتم آقا این 700 مجلد کتاب این تک دیجیتال میشه؟ اینم کتاباش. اگر یه همچین مطالعات کلامی در زمین موانع نظری اسلام در بخش خشونت شما بخواید تولید کنید، به نظر شما چقدر نیازه؟ گفت 4 تا پژوهشگاه نیازه با 10 میلیارد تومان بودجه و 40-50 سال وقت. 700 جلد کتاب چاپ کردن آمریکایی‌ها به زبان انگلیسی که اینا 30 سال نشستن شیعه رو شناختن، انواع مذاهب اهل سنت رو شناختن، اختلافا رو در آوردن. کی؟ دانشگاه‌هاشون نه، پژوهشگاه‌هاشون نه، انستیتوهای تحقیقاتشون نه، ارتش آمریکا و سازمان CIA. دروت آف تروریزم، ریشه های تروریزم. بعد دستان گفتن که ابن تیمیه کیه؟ اون کیه؟ همه اینا اختلاف ها رو در آوردن. مبتنی بر تبیین این اختلاف ها و انگاره ها یک فرمانده ارتش آمریکا اندازه یک متخصص علم کلام در حوزه علمی قوم اختلافات نمیشی اون سالی رو بشید که بخش از اینا رو ما در اون تمامش جمعی بودن تروریزم 3 سال پیش 4 سال پیش که 60 کشور فراموشون توی اینجا تهران جمع شدن، اون پیام مقامات ما رفت داریم که مقامل تروریزم کار خود بردی هاست،
اون نمایشگاهی که اونجا کتاب رو زدیم خاصی نقاط این جدال هستن کتاب خودشون حیرت میکرد بودن همین کسانی که از خصوص در کشور اسلامی آمده بودن که اینها چه شناختی از اختلافات بین مظاهر اسلام دارن و اون بحث تفرقه بیانداز حکومت کرد رو کاملا آگاهانه میدانن اختلاف بین مظاهر چیه و اینا آیین‌نامه ها و جزئیاتی که تو ارتش آمریکا تدریس میشه به افسرانشون یعنی افسرانشون میدونن وقتی وارد کشور به نام افغانستان میشن چه مذهبی داره چه مذهبی پاکستان میرن عراق میرن سوریه میرن عربستان میرن ایران میرن آگاهانه دشمن داره کار میکنه ما چند تا کتاب مناسب برای شناخت این فرقه ها داریم چند تا فیلم سینمایی و سریال مناسب داریم چند تا کتاب داستان داریم موقعی که این مبحث جنگ مذهبی 30 ساله رو بررسی میکردیم متون و آثار و فیلمهای سینمایی و کتابهای داستان و تابلوهای نقاشی که اینا رو جمع کنیم مسئولین رو توجیه کنیم مردم رو توجیه کنیم محافل دانشگاهی رو توجیه کنیم توی رسانه ها این جنگ مذهبی 30 ساله رو هشدار بدیم خب گشت این سال 70-74 کتاب ایل سنباسلمی ترجمه شده سیلا نه 70 ترجمه شده نه ببخشید 64 ترجمه شده بس دیگه چاپ نخورده است یک کهنه فروشی ها به دقیقه دوستان که شما رو بر مجموع شدیم سوال پیش کنید یا ماجرای مالا مارگو فکر میکنم 40-50 سال پیش تو ایران ترجمه شده دوستان ادبیات ما اولا در بازخوانی اون جنگ مذهبی سپس در تبیین آنچه که امروز در سوریه و عراق و لبنان و فلسطین و عراق و بحرین و عربستان و نیجریه و یمن داره رخ میده نقش این سازوکار ادبی رو کجا میبینن ما بالاخره هر کدوم نقشمون رو باید ایفا کنیم این فتنه رو برای مردم میشه مردم میگن امروز فردا امروز فردا داعش امروز فردا جمع میشه دیدید القاعده در 15 سال نور تخریبش انجام داد بعد که دیگه از درجه اعتبار ثابت شد اسمشو عوض کردن ریمین کردن اسمش عوض کردنش داعش یه 10 سال هم اسم داعش میاد میره بعد یه چیز دیگه بود لطفا نگاه کنید ببینید 40 سال گذشته یه گروهی داشته اسلام رو تخریب می‌کرد ماه امروز گفتید آها ببین اصلا سازمان ملل نشست بود در بازار شد در اروپا قرار فردا بساط داعش رو جمع کنه بساط القاعده جمع شد بساط طالبان جمع شد 70 تا گروه تروریستی رو ایجاد کردن یکیش بوکو حرام یکیش الشباب یکیش النصرت یکیش احرار الشامه پس فتنه اوسط هم این که ما باهاش درگیریم نمی‌تونیم ازش فاصله بگیریم ممکن حالا تو نصف تهران روز بمب منفجر بشه تا مردم جدی چون قدر این نعمت امنیت رو کسی نمیدونه حسین حمدانی داره میدونم این جمعه رعنایی که توی سوریه دارن شریک میشن تو عراق دارن شریک میشن اینها اگر اونجا نباشن چه به خیابونه تهران شما باید با این تروریستا بجنگید فتنه اوسط اما فتنه اکبر در فتنه اکبر همونطوری که عرض کردم حق و باطل در درون جزیره خودی اینا نمزوج میشه اونجا اینا ما توی ماجرای جنگ صفین بود. ناچیزین و قاسدین و مارقین از هر سو به علی علیه السلام حمله کردن وقتی رسید به جایی که جریانی که اصلا بیعت نکرد با علی علیه السلام یعنی جریان معاویه آمدن جنگ صفین رو رقم زدن امرات استراتژیستشون چارچوب رو مشخص کرد اون توسته هایی که قرآن روش نوشته شده بود و ممکنه نمیدعا کردن جانوری به نام اشعث بن قیس جیهت رو به هم زد جنگ مطلقا در حال پیروزی رو تبدیل به شکست کرد نه شکست علی علیه السلام و شکست سپاه صفین شکست کل بشریت 1400 سال آنچه بر بشریت میده تقصیر دو گروه اول کسانی به نام اشعث بن قیس دوم کسانی به نام اون سپاه امام علی که بصیرت نداشت انقلابی دو ویژگی داره دیگه ثبات قلم داره و بصیرت بصیرت نداشتن ثبات قلمش مصیبت شد فرمود عین عمار، عمار کجاست؟ نگفت عین مالک، مالک که ابتدا در خیمه کفر معاویه بود کم مونده بود ستون خیمه کفر معاویه رو در میاره مشکل مالک نداری، مشکل کم بوده قاسم سلیمانی نداری مشکل کم بوده حسین همدانی نداری مشکل کم بوده اینو بده که کسی داشته باشی یه شعری برای فتنه به سراغ داد داستانی برای فتنه به تسکینی برای فتنه به سراغ داد جرأت میکنی فیلم در فتنه بسازی توی جامعه سینمایی من بایکوت میکنم رو آنتن تلویزیون جمهوری اسلامی فلان کس تو اون فیلم بازی کرده من رو مشکل اون متعدده متجاهر چینه خودش هست فکر نمی کنید که اون عقب نشیده کرده نتیجه چی شد؟ اونجا مالک اشتر کمبود نداشت علی علیه السلام مالک اشتر کمبود عمار داشت عمار شهید شده وقتی عمار پشت جبهه نباشه از مال کشت درها کاری بر نمیاد. تاریخ انبیا و همین قدرت نرم شما در حیطه آگاهی بخشی و بصیرت بخشی در جامعه اگر موفق نباشه، قدرت سخت شما و شمشیر مال کشت درها حتما اون خواهد شد در خط مقدم. بگو مالک برگرده، بعد اتشار میرم بگو آقا فاطمه سلیمانی برگرده، بگو اتن امیدوری برگرده، بگو برگرده. بعد چی شد؟ بعد همون آمدن جنگی رو تحمیل کردن در امام حسن علیه السلام و شد خروج ثابات، بهش میگن صلح امام حسن، خروج ثابات. بعد همون ها پسرش جنگی رو تحمیل کرد به امام حسن و شد قیام کربلا و شهادت امام حسن. اگر آنچه که در صفین رخ داد رخ نمیداد، امام حسن اون گونه شهید نمیشد، امام حسین اون گونه شهید نمیشد. یه جلوده غیبت کبرا صورت نمیگرفت. یه اشتباه ها، یه کوتاهی، یه کوتاهی. آقا رسما دیروز فرمود تمدن نوین اسلامی یا نه؟ این تمدن نوین اسلامی به چیه؟ ببین اینجا وقتی من تمدن نوین اسلامی سمت بانک نگیره، ببین بانک رو کار داشت، روایت بانک رو خیلی خیلی با بوستن نداشت باشه. به تو هیچ ربطی نداره که 180 هزار میلیارد از پول ملت از دی ماه 92 تا مرداد 94 180 هزار میلیارد تقریب، یعنی 60 برابر اختلاف 3 هزار میلیاردی. و چهار وزیر نامه بودن به مسئولین کشور چه چیزی داد برسه. ببین چون سراغ بورس نه، دیروز دویچه بانک آلمان مهمترین بانک آلمان اعلام کرده اصلی‌ترین بانک آلمان به دلیل وزیر پول اقتصادی سال 2016 کردن نفت خیلی دیویس شعبه بانکش رو جمع میکنه. شما شنیده بزرگترین مصیبت اقتصادی ما داریم یه شعبه بانک ایران کم بشه؟ 27 برابر استاندارد جهانی ما شعبه بانک داریم. از اینجا که میرید بیرون نگاه کنید تمام در دیوار جامعه همون شده بانک هستن. باید باید بانک ها جفت هم دیگه از این چهار تا این چهار همش بانک بانک الف بانک ده بانک جیم بانک دار. نه کارمنده بانک بشار مشکل خاصی حقوقی میشن، نه کارمنده بانک رو بوست یه جای جمع میشن جای در مجلس. هیچ وقت نفت نکن بانک بشه، بورس رو هم نفت بشه. ولی توهی نکن به حساس از استاد دانشگاه علوم انسانی رو کار نشه. تعلیم و تربیت مدارس کنن که ژان پیاژه یا فرویدی اونم کار نشه. ساحت هنر هم خیلی مقدس از این حرفات که این ابزورد اون فلان این هم کار نداشته باشه. طرف رفت بده رو بدنش یه شیر رو خانکوبی کنه. سوزن اولی که زد گفت آه گفتی چی بود؟ گفتی یادش نیست. حالا یه شیری بکش که بدونه یاد باشه. سوزن بعدی زد کجاش بود؟ اشکمش بود. آقا این شیری بکش که اشکم نداشته باشه. خب بعدیش کجا بود؟ این زد دوباره آه گفت کجاش بود؟ دمش بود. آقا این شیری بکش که دم نداشته باشه. شیر بدون یاد و اشکم و دم ادعای ما تو تمدن سازی نمیدونه. فتنه اصغر اینه که جای جای 140 زیر نظام جمهوری اسلامی رو باید چالش بکشی هیچ کس هم آزاد نباشه. 140 زیر نظام بود. یکیش گمرکه، یکیش پلیس، یکیش رسانه، یکیش دستگاه قضاییه، یکیش ساختار اطلاعاتی، یکیش سیستم ارشادی، یکیش سیستم تعلیم تربیت، یکیش سیستم آموزش عالی، یکیش سیستم اطلاع صنعتی، یکیش سیستم معدنی، یکیش سیستم مسکنی. یکی از یکی مشکلش بالاتره. آه این مشکلی که نمیتونه تمدن اسلامی بسازه. این فتنه اکبر. کجاش فتنه اکبر؟ باطلی از دل مدرنیته اومده رفته تو جلد حقی به نام اسلام و قرار این تو اینجا نهادینه بشه، پوسته اسلام بماند، مرد بشود لیبرالی. نظرینی که آمریکا با باهاش توی چین رو استحاله کردن. کسی بزرگی داشتن به نام چون لای در دوره ماهو و دوره بعد از ماهو. شخصیت چونلای به عنوان نخست وزیر توی چین کارش چی بود؟ آمریکایی‌ها سه کشور کمونیستی رو گذاشتن هدف، محکم فشار بردن. کوبا رو سر کردن، رئیسش رو ترور کنن. میگفتن اگر فیدل کاسترو رو ترور کنیم مشکل هم با کمونیسم توی کوبا حل میشه. بیش از صد بار سعی کردن ترور کنن. گاهی اوقات 178 بار هم تو بعضی متون نوشتن. نتوانستن ترورش کنن. میگفتن این ردش رو بزنیم کل اون کشور کوچولو میافته دست خود آمریکا. اما در مورد شوروی اومدن یه مدل براندازی دیگر رو پیاده کردن. واژگونگی کل حکومت شوروی که بالاخره فشار رو اومد چیزی که شما در سال 1990 شنید که شوروی فاشیست و اون مدل رو پیاده کردن. در مورد چین مثل مدل کوبا و روسیه عمل نکردن، مثل مدل شوروی. در مورد چین گفتن آقا می‌ذاریم پوسته بمانن، پوسته حزب کمونیست. دیدید دیگه اصلا حزب کمونیست چین جلسه بره یک سالن بسیار عظیمی چند هزار نفر سران حزب کمونیست چین جمع میشن دور هم، رنگ کشور قرمز، حزب کمونیست، اما فرهنگ و سیاست و اقتصادش به خصوص اقتصاد فرهنگش به سرعت داره لیبرالی میشه. چین اقتصاد بازار آزاد پذیرفته، حکومت کمونیستیه. این بزرگترین دروغه، یعنی چین ام التناقضاته. آمدن این سمادر رو در مورد ایران پیاده کردن. اول سازمان منافذین رو گذاشتن، 16 هزار شهید ترور از ما گرفت، از شهید رجایی و بارونر، شهید بهشتی و دیگران همه رو ترور کردن، دیدن نه، مدلی که در مورد کوبا گفته بودن تو ایران جواب نمیده. خب با ترور نمیشه. آمدن گفتن که شوروی میپاشه و اینه کسی مثل گورباچوف رو تو ایران تغییر کنه، تو دوره اصلاحات اومدن مدل رو پیاده کردن که یه بار رهبری من توی سخنرانی این رو به تمسخر گرفت که اینها برآوردشون اشتباه بود، این بود خلاصه نتوانستن، این مدل هم جواب نداد، انقلابای مصنوعی و رنگی و اینا رو که بگیریم. الان تو ایران فتنه اکبر، فتنه استحاله انقلاب اسلامی از درده، فتنه استحاله جمهوری اسلامی، پوسته، پوسته اسلام جمهوری اسلامی، لباس خیلی هم لباس دین، خانم ها شادر مرمعی هم، مدیران نظام، اوناشون که مکلا هم رشت تصدی دارن، اوناشون که روحانی هستن که لباس روحانیت همشونه. اما دوست عزیز، فاجعه کجا؟ فاجعه اینجاست که از درون خود نظام لیبرالیسم شکل بگیره. در 140 زیر نظام، یعنی مثلا در بانکش ربا بماند، 31 سال پیش امام چه فرمود به مسئولین بانک‌ها؟ یه جلسه بود مسئولین کشاورزی و مسئولین بانک‌ها میرن دیدار امام. امام می‌فرماد اگر در بانک ما ربا بماند، جمهوری ما اسلامی نیست. آمریکایی‌ها اینو گرفتن. گفتن آها، این یه دوچیزی، یه استراتژی. اگه میخوان جمهوری اسلامی اسلامی نباشد، میگه تو جمهوری اسلامی با کسایی که تربیت شده خود ما هستن، بانک به تو جمهوری اسلامی تبدیل میکنه به یک مذهبی و مردم. تحول در علوم انسانی به وجود بیاد. یه دفعه 160 استاد لیبرال که تفکر ایدئولوژیک لیبرال رو دنبال میکنن، نامه میزنن پاسدار به مسئولین دولت که جلوی تحول در علوم انسانی رو بگیرن. میخواهن علوم انسانی رو ایدئولوژیک کنن. ایادی دشمن. از بیت المال حقوق میگیرن و بچه های مردم تو کنکور میرن سر کلاس اینا میشینن. اما این بالا میشه نامه میزنه میگه ها علوم انسانی رو ایدئولوژی کنن. این داره علوم سیاسی در بوده سر به تو زید متونش ایدئولوژی که اون که اقتصادش رو دانش کاش تو جای میگشت، تو جای میگشت. 140 زیر نظام، تو 140 زیر نظام اسلام نباشد رأس این سیستم ها یا آدمه رشو تصویرات یا حتی امکان روحانی باشد، زیرش لیبرالیسم. این فتنه فتنه اکبر. خب بیشتر از من اینو من کشف مطلب از ما سال 1989 رفتن خدمت رهبری آقا نظریه اقتصادی جامعه برای اداره کشور تعیین شد در سه سناریو ارائه داد. وقتی گذاشتن رفتن توضیح دادن 800 صفحه ده سال کار شده بود متن عظیمی سهر حکومتی، اصلا حکومتی سهر رنگ در جهر بودن نظام های دست. خب قبل اینکه اینا برن بیت رهبری داده بودن به مسئولین مختلف کشور با نامه رسمی، بعد از مسئولین چون بالاخره 800 صفحه باشون زیاد با هم بکنن برسونن مرکز ما گفتن آقا لبز مطلب این سند 800 صفحه رو خلاصه کنید تو دو صفحه ما بگیره چی گفتن اینا. در صفحه 782 این سند، یعنی 782 صفحه، یک آیه وجود نداره. حکومت دینی ما بالاخره قرآن در مورد اقتصاد حد اقل 10 تا واژه هست، از زکات و انفاق و ارض الحسنه و ربا و ابتدا تا دوباره مختلف نمیشیم. یه دونه توش نداره، بلی اون یک روایت از علیمه هم توش نداره، یه نقل قول از امثال تئوریسیان های انقلاب مثل شهید متحرک، شهید بهشتی یا شهید فرد و دیگران هم توی اقتصاد داریم، یه نقل قول از امام راهب و امام المرهبری هم نداره. 780 صفحه جنگ و جور چه این چی گفت این چی گفت خیلی در هشت صفحه، در آخرش در صفحه 782 نتیجه گیریه الگوی مطلوب توسعه الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی با پس از بررسی اسناد فرادستی نظام قانون برنامه 455 توسعه سند چشم‌انداز 20 ساله و موازی از دیگر به این نتیجه رسیدیم که الگوی یعنی مکتب نهادگرایان و نئوکینزی‌ها با الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی قرارداد بیشتر کرد. رهبری اومد بیرون چی گفت؟ فرمود توسعه نه پیشرفت. این الگو نه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. یعنی شما ببینید آقا مجموعه تشخیص مصلحت نظام رخنه و نفوذ از اینجا شده میشه از نهادهای تصمیم گیری. آقا اینا لباس روحانیت تنشونه اصلا پیامبر از این آدم ها بیاد حتما خواهش میکنم دوستان سند رو ببینن یعنی حتما این کتاب رو ببینید خواهش میکنم ببینید باید اون یک کسی باشه به نام بنیسد امام فرمود رو اسلام زندان روحانیت این دکتران اقتصاد رو فرانسه داشت در تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی رئیس جمهور بود میومد درس اقتصاد رو تحصیل کتابی داره به نام اقتصاد تولیدی باور میکنید این کتاب هر صفحه‌اش سرشار از آیات قرآن روایات و نقل قول از امام را بود آقابتش تو کجا کشید اسلامش اسلام روحانیت اسلام بود اقتصاد تولیدی میرمش که امروز مدعیان تحول در بوم انسانی در این اقتصاد نمیتونه شد این کتاب بنویسن باور کنید من سالها سال مرحب تدریس میکنم که بوم انسانی شد تدریس کنید این هر چی مدعی نظری در اقتصاد اسلامی باشه از زمان شهید صد تا الان همه مصادف کرده و درس بود از جمعه اسلامی این معروف بوده اسلامش اسلام منهای روحانیت ما میفرمود خطر اسلام منهای روحانیت اینه مطلوب به از نقل قولهای اسلامی اما تنش رو برای این ظاهر صورت تراشیده پریستیژ لیبرالی اما ادعا می کرد داره اسلام رو پیاده می کنه ولی عملا لیبرالی رو پیاده این خطر زموده شد در نظام امروز پدیده بسیار مخربتر رو بیدید آقا به نام پدیده روحانیت منهای اسلام امروز ما یک خطر عجیب رو به رو هستیم خیلی ها روحانی هست روش نمیشه از اسلام چیز یعنی اگر کاری که این میکنه بدی دست یه لیبرال سکولار غیر دینی در یک جامعه غیر دینی همین کار انجام میده یعنی ما وقتی میگیم اون عالم دین باید این کار دست بگیره مثلا اون عالم دیگه هوا که نیست مثلا اون آسفالت و آب و برگ و گاز و یاران و این اون اون که نیست مثلا ما اینه که روار رو مثلا ما اینه که دنیا و آخرت مردم رو درست کنه لیبرال بخواهشون چیه؟ به زور مردم رو میبرن جهنم لیبرالی در یک جمله کارکرد ارزش اینه که شما رو به زور اقبال میکنه میبرتون جهنم اگه قرار ما بکنیم سیستم رو این ماشین رو تو سرازیر خودش بره بره از در بیفته پایین خب دیگه نبی و امام معصوم و ولی عهد و عالم دین و موارد دیگر و قرار جامعه بره بیفته قرار انبیا و علیه بیان بشر رو توی تبلیغ و رسالتشون بشر رو به جایی برسونن تو بشارت اعتبار که بشر بتونه مسیر درست تشخیص بده دنیا و آخرتش با هم درست رقم بخوره ولی دنیا یه خیلی خوب و فربه مثل غربیا آخرت نابود و ویران اما به اسم اسلام حالا اگر میگفتیم آقا جمهوری دموکراتیکه جمهوری لیبرالی هر چیز دیگه هم درد اینجاست که به اسم اسلام بگیم فتنه اکبر به ما میگه که آقا بانک ما رو ببریم همه هم اونه که این کاره هم در اقتصاد بدر سه از آن داره که ربدی خب باید این کاری که برای زون دارش جریان لیبرال تو حکومت رو شما میده هر سری که آقا امام مستقی فرمود اون انسانی در غیر توحیدیه ما هم سرد هر که در آقا جون سر رشته رو در بسید کردیم تو دانشگاه های مربوطه بردیم ارائه کردیم آقا ببینیم سر بیست رشته تو اینجا تو اینجا تو اینجا تو اینجا تو کتاب های خودشون اینا کدومشون تدریسیه خب قبول داره که تدریسیه خب چرا وقتی اون رو دوباره به بچه‌های مردم میگید میگن آقا اینجا هست میگه تو حکومت داره میگم حالا اینا بیرونه میام توی حکومت جمهوری اسلامی 800 صفحه سند حکومتی می‌نویسن و توی 800 صفحه سند حکومتی در آخرش میخوان جمع‌بندی کنن در صفحه 782 میگن که الگوی مطلوب توسعه جمهوری اسلامی مطرح نمی‌شه دوستان که اقتصاد نمیدونن آدرس میدن که مکتب ناکنده همچنین که توی یونان پیاده شده نابود شده کشوری اتحادی اروپا رو پدر اتحادی اروپا در آورده آلمان که اقتصاد شاخص اروپا انقدر سال 2016 رکودش عمیق‌تر خواهد شد که بانک اصلیش دویچه بانکش قبل دیروز اعلام کرده که دیگه بس شما شما جمع کنید چی به دارش میدونه؟ گزارش دیشب تلویزیون رو دیدید دیگه فقط فرانسه از کاهش قیمت نفت 20 میلیارد یورو سود کرد یعنی نفت ما ارزون شده عربستان کار کرده روسیه و این گروه بدبخ شدن سودش رفته تو جیب اروپاییه 20 میلیارد یورو کل درآمد سال آینده ما از نفت 20 میلیارد یورو رفت شد او فقط یه ساعت پیش از این بازی که اینا انجام دادن اقتصاد نوکینزی پدر اروپا رو در آورده بعد وقت تو اینجا میگن چی میگن که اقتصاد نوکینزیان های جدید شما تصور میکنید این حرفی که من خدمت شما میزنم یه استاد اقتصاد حزب الله داره بیاد این رو بررسی کنه نه چون اولین کاری که باید بکنه نفی خود و اثبات وجود حق کنه اول بعد خودش رو به عنوان استاد اقتصاد رو بعد سوال نمیکنه این کار رو این فتنه است پس فتنه اکبر چیه مردم استنباطش این باشه که حکومت اسلامی اما مجلس رو همه چیه دست بذاره غیر از اینکه بکشه دولت رو اونجا بگه آقا این صفحه 782 که این سند حکومتی نوشتی این با اصل اسلام تعارض داره شما چنین یقه درانی این مجلس خب سند این حرفا همه روی وبسایت قرارداد آر 791 نفر از بزرگان گفتن سیستم قرارداد خود امام مسلمی گفته اون مثلا قرارداد غیر توحیدیه همه بعد این وقتی نبود اون تو اقتصاد و توی هنر و توی دانشگاه میان توی جای عجیبی به نام نهاد اصلی تصمیم سازی کشور یعنی نظم تشکیل مصلحت لیبرالیسم میاد این لیبرالیسم فتنه فتنه اکبره این فتنه اکبر اگر ما 30 سال بعد قضاوت در مورد ایران میشه قضاوت در مورد چوهندای میگن چوهندای خدا پوسته نیکسون وقتی رفت چین اینجوری بود دیگه پوسته رو کمونیستی حفظ کردن الان میگن چین کمونیست اما شما باور میکنید چینی که بازار آزاد و پذیرفته همه جای دنیا پالایش سازتر میکنه کمونیستیه این کشور لیبرالیستیه فرهنگش لیبرالیستیه از هنگ کنگ تا شانگهای از پکن تا جاهای دیگرش قرار جمهوری اسلامی همینجوری بشود وارد بحث اذان داره میشه گذشت درد چیه درد فتنه دوست عزیز اینه این درد فتنه فتنه اکبری است که اگر باهاش مقابله نشه نظام استحاله خواهد شد 30 سال بعد اضافه دیگران در مورد ما این خواهد بود روزه این در تیر ماه بود در مورد موزی خبرنگار صدا و سیما از سخنگوی دولت پرسید که آقا کتاب قانون برنامه ششم از چه میخواد نوشته بشه با کتاب نوشته شده چی نوشته شد؟ چی تیمش معرفی شد؟ خب همون کتاب نظام های اقتصادی مدرس شده خب دقت کنید ظروف ها رو رهبری برمید آقا اولویت اصلی نظام اقتصادی مقاومت قبلی هم بگن آقا جمهوری اسلامی اگر فروت اقتصاد مقاومت رفت نجات پیدا میکنه و الان توی قضیه تحت برجام چه سبب توی اقتصادش نقرار از یک طرف هر روز میگن اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی از این طرف سخنگوی دولت میگه کتاب قانون برنامه ششم توسعه کتاب نظام های اقتصادی نظام های اقتصادی ذره ارتباط با اقتصاد مقاومتی نداره چون میخواد اکبر نوکنزی ها رو پیاده کنید اگر مکبر نوکنزی ها توی مملکت در برنامه ششم نهادی بشد و پیاده شد 5 سال دیگه یعنی در 1399 و آغاز 1400 شما مطمئن باشید اقتصاد کشور از اون روز ایران تره چون هزار مجلد اینا نوشتن که آقا یکی ما را دست این اقتصاد نوکنزی اقتصاد نولیبرالی نجات بده حالا در جمهوری اسلامی میخواد پیاده بشه خطر کجا؟ خطر اینجا مردم 5 سال دیگه میگن این همون اقتصاد مقاومتی رهبری این همون چیزی که هی رهبری نگو به اقتصاد مقاومتی اقتصاد مقاومتی هی حزب الله میگفتن اقتصاد مقاومتی دیدید هی مسئولین میگفتن ببین ما از خودمون مرد به ما رأی دادی تا ولی ما از خودمون نمیتونیم مدل پیاده کنیم ما داریم همون حرفهای رهبری رو پیاده میکنیم هر روز من اقتصاد مقاومتی ولی در تلویزیون سخنگوی دولت گفت مبنای برنامه ششم کتاب نظام‌های اقتصادی کذاب کتابی که صدر تا ذیلش لیبرالیسم این فتنه اکبره، یعنی به اسم جمهوری اسلامی به کام مدرنیته، به اسم رهبر معظم انقلاب به کام لیبرال ها. آخر انقلابی که صاحبی داره که 36-7 سال این رو مدیریت کرده، اگه قرار مثل انقلاب مصر باشه که یک سال بیشتر دوام نمیورد، 80 سال اخوان مسلمی تلاش کرد یک سال تونست بعد انقلابش کشه انقلاب رس کنه، این انقلابی که صاحب حقیقیش تا اینجا رسوندش جریان اسلام منهای روحانیت رو زدود، فکر میکنه در مقابل روحانیت منهای اسلام سقوط میکنه، سکوت میکنه. فرمود رهبر معظم انقلاب در مورد مرحوم آیت الله طهانی که ایشون میگفت در قضیه نجف انگلیسی ها افسرهاشون فرستاده بودن خادم مراجع بودن توی نجف، یه افسر انگلیسی ها خدمه دست سینه باید مثل چای میاره، میگو بعد که آمدن نجف رو گرفتن این همون خادمه حالا بگه مرحوم شدی افسر آلو گفته یه سوار از بشرت میشد رسید به ما با ما اول پرسه گرفته مثلا حجابه فلانی نفوذی اینجوری صورت میده. خاطرتون هست که سال 1982 وقتی که بوش میخواد حمله کنه صدام رو به صدا حفظ کنن، تانک های انگلیسی و تانک های آمریکایی که از جنوب کوبیدن اومدن وارد شهر نجف شدن، روی تانک های انگلیسی پسر یکی از مراجع بزرگ قبلی نجف بود دیگه، یعنی کسی به نام خویی طلبه‌ای رو از لندن با خودشون آوردن. خب یک چون اومد توی نجف و درگیری شد بین کسی مربوط به بیت آیت الله خویی و یک کسی با از بیت مربوط به مرحوم آیت الله سعد، یعنی از مختصات و بیت رفتون آیت الله توی نجف درگیری شد و بالاخره طرف کشته شد و اینا دیدن که آمریکایی و انگلیسی ها دیدن که نفوذی مستقیم جواب نمیداد، حالا برای اینکه اقبال شیعه رو جذب کنن از بیت خود مراجع کسی رو از لندن با خودشون آوردن، زورش معرفی دادن ایران دادن دیگه. خاطرتون هست دیگه کسی به نام سید حسین خمینی رو بردن این فرد رو بردنش تو عراق، کلی هم رو انباش کردن تو بغداد مصاحبه و بعد از اونجا بردنش نجف و بعد بغداد و بعد بردنش آمریکا، بردن این نوه امام رو پسر مرحوم آقا مصطفی رو بردن توی آمریکا توی امریکا انترپرایز، جایی که مایکل لدین هم می‌نشست تو مؤسسه امریکا انترپرایز، میگه حالا بعد ایران حمله کنید به عراق حمله کنید افغانستان هم بکنه. این نوکانمان یا محافظه‌کارا که مرکز اصلی سرگاه استراتژیکشون امریکن انترپرایز اینستیتوت بود، این فرد رو بردن اونجا و این فرد رفت تو رسانه‌هاشون مصاحبه کرد، گفتن آقا این عبور از شخص مثلا خمینی رو صورت دادیم دیگه، حالا یعنی نفوذهایی که دشمن صورت گیره، یه بار اینجوری یه بار کسی به عنوان افسرشون میفرستن در درون بلوچ مراجع، مثالی که رهبر معظم انقلاب در قبیل نجف دادن مرحوم آیت الله طهانی. گروه دومشون که میان از این بیوت کسانی رو جذب میکنن، حالا تو بیت مرحوم خویی باشه تو بیت مرحوم امام باشه، سید حسین خمینی اول اعتراض شروع کرد، امام فرمود بگید پیش ساکت بشه، برخورد کرد خوش برخورد ساکتش کرد، بعدش راه افتاد کار عجیب رفت پیش آمریکایی‌ها دوره دوردوش. یک بار تیپ سوم این نفوذ به عنوان سیدنی اکبر رقم میخوره، اینه که شما انتظار ندارید از خیلی خودی‌ها که بیان این کار رو انجام بدن. اما بعضی از دانشگاه های خیلی حزب اللهی ما، دانشگاهی که اصلا اسم میشه اسم مقدسیه، اصلا حسب ظاهر دارن با اقتصاد روانی مبارزه میکنن تو علم اقتصاد، بعد میبینید بورس دست اینا، شوراهای اصلی بانک های اصلی کشور دست اینا، شوراهای نمیدونم چی چیه سیاسی بانک و بورس دست اینا، تو ظاهر که نمیشینن از آیه و قرآن و حدیث میگن، پشت قضیه که میرن اینا فتنه چی بود؟ باطل بیاد بره تو جلد حق بعد محروف بشه، حق بره تو جلد باطل و منکر بشه، چنین اتفاق رو بود فقط کربلا برد. جمله آخر محفل دوستان ادب، اهل ادب و اهل هنر و اهل فکر و فرهنگ، دو هفته پیش اینجا مراسم جشنواره سینماگران جوان زدید بود، فرمودن که یک نزدیکی به قرآن رو توی قضیه صورت بدیم و یه مداری روح فکر و فرهنگ و هنر رو توی سینما قرآن رو کنیم. این موضوع در مورد دوستان ادبیات، دوستان داستان، دوستان شعر شاید از دوستان سینما اولاتر باشه که ما مثلا این رو بزداریم، چون گفتیم برای مقابل با فتنه دو تا اولویت وجود داره، یکی بصیرت یکی ثبات. بصیرت که تو لایه های شناخت فتنه ها مشخص میشه، اما ثبات کار عناصر اهل ادب، عناصر اهل هنر. ثبات رو چجوری رو میجید میانن؟ هنر بشر امروز آرت، تخنه و کوهستیز متأثر از کاتارسیز عرستویه 2400 سال پیش و رسمن گفته که آقا باید در یک روز که تراژدی به وجود میاد، تقابل بین دیونیزوس و آپولون میخورن به هم دیگه، امام حسین و یزید و شمر میخورن به هم دیگه، تراژدی به وجود میاد، جناح آپولونی کشته میشه، جناح دیونیزوسی حاکم میشه، این میشه تراژدی. بشر وقتی به عنوان مخاطب این رو شنید باید درش تصفیه به وجود بیاد، اصل کاتارسیس. این سیطره نگاه ارسطو همین هم تو فرهنگ ما هست، میاد میرسه تا 2400 سال، میرسه 100 سال پیش نیچه اومد عرضش کرد، گفت آقا چی گفته باید اصالت داشته باشه آپولون؟ شد آپولونی رو زد، اصالت رو زد توی زایش تراژدی به دیونیزوس. این تلقی ارسطویی نیچه‌ای رو ببینید. قرآن چی میفرماد؟ قرآن میفرماد که پیامبر یا بشین میدونی چرا ما به تو قصه میگیم؟ دوستان ادبیات هستن، دوستان شعر، دوستان سینما، چرا با تو قصه میگیم؟ نقص و علیجه، چرا با تو قصه میگیم؟ ما چرا قصه میکنیم انباع رسول رو، آنچه که در مورد انبیاء پیشین آمده؟ چرا با تو قصه میگیم؟ اول فیلمای سینمایی و سریال ها و انیمیشن ها میگیم سن انترتینمنت، یعنی سرگرمی. ببین پنج بر خطه که در ابلاغ رسالته بشه یه قصه برات بگیم. آدم اینجوری بود، نوح اینجوری بود، صالح اینجوری بود، شعیب اینجوری بود، هود اینجوری بود، موسی اینجوری بود، یونس اینجوری بود. یکم خستگی در بره، قصه میگیم سرگرم بشیم. این بود انترتینمنت. خدا خواست قصه رو که سرگرم کنه. کدوم استاد هنر رو میشناسید امروز تو سینما توی دانشگاه هنری نگی که کار برای سینما و برای قصه سرگرم بشه؟ کدوم سینماگر تو تلویزیون نشست اینو نگفت؟ کدوم منتقد سینما اینو نگفت؟ اما میفرماد میدونی چرا برای تو قصه میکنی ماجرا که نه پیامهای انبیای پیشین رو من انباع رسول؟ برای اینکه در فؤاد تو تثبیت به وجود هنر امروز، هنر هالیوودی، هنر ادبیات داستانی و رمان غرب، هنر موسیقی، هنر نقاشی، وظیفه‌اش ایجاد آشوب و اختشاش در درون انسان، ایجاد اضطراب، ایجاد همیت، نه سکینه، اون از نوع همیت جاهلی. هالیوود کارش همیت جاهلی. ادبیات داستانی غرب، بالاخره خانم رولینگ میشینه هری پاتر رو می‌نویسه، جادو و جنبل و بعد هالیوود میگیره بازتابش. اما این فؤاد انسان که تو پیاز وجود انسان لایه چهارگانه سر، شقا، قد و فؤاد، پیاز وجود خودتون رو در نظر بگیرید، لایه چهارم سر، لایه دوم سوم شقا، لایه دوم قد، اون پیاز کوچولوی مرکز اون پیاز اسمش فؤاده. یه کلمه غلطی هست به نام ذهن، این آمده نشسته جای اینها، چون اصلا ما توی قرآن ذهن نداریم. سر و شقا و قلب و فؤاد فارسی هم که الکن دیگه، یه واژه داره به نام دل جای چهار تا. اون فؤاد هسته مرکزی وجود انسان بود. میفرماد برای اینکه اون فؤاد تو به تثبیت برسه، نسبت به تو به این فؤادش، ما ماجرای انبیای پیشین رو به تو میگیم. پس اگر با قصه ای میگیم دوستان نتواند تثبیت فؤاد ایجاد کند، ما به قصه گویی به قرآن که میفرماد احسن القصه از شیعه قصه گویی قرآن نیکوترین شکل قصه گوییه. چرا؟ چون دو ویژگی داره. اسطوره نمیپردازد، اسطوره نمی تراشد، آنچه که در رو به فرعون و نمرود، ابراهیم و موسی گفته واقعیت بشه. اینه که رهبری پای کتاب های خاطرات و نوشته های مربوط به دفاع مقدس رو حاشیه می زنن، تغییر می کنن، چون اینا داستان های واقعی، اسطوره و افسانه نیست. اساطیر نیست، اساطیر اولی قرآن می کنن. دوبار این که تثبیت فؤاد رو میشه کنید. ما این دو عنصر رو در سینما مون، در ادبیات داستانی مون امروز نداریم. اگر در حافظ هست، در مولوی هست، در خیلی دیگر در سنانی هست، در ثابت هست، در حکیم نظامی گنجری حدودی هست. اما امروز ما ارسطویی فکر میکنیم، بدتر نیچه‌ای فکر میکنیم، نیچه‌ای تخیل میکنیم. اگر قرار فتنه ها زیاد شود در عصری که در آسمان و زیور انشاءالله قرار داریم، یک وظیفه اصلی داره هنرمند و ادیب جامعه ما، اون از اینه که مسئلهش اولا شناخت ساختهای چهارگانه انسان در قرآن باشه، سعی هم تلاش کنه به عمق کنه وجود انسان در اون مخاطب خودش، یعنی به سوادش دست پیدا کنه، اون سواد رو تصدیق کنه. اگه این گونه شد نشسته تو منزل خدا تموش. خدا به پیامبر ما میفرماد تو بشین، من برای قصه بگم این چرا قصه میگم من روی پیشی رو برای تو در سواد تصدیق رو بجید من تصدیق رو اینا امروز این خلق وجود دارد. اینو تو کلاسه ادبیات دیرونی نمیتونی پیداش کنی، اینو در درون نگاه هنرمند و عدیل مسلمان باید بشته بسید. سه نوع تصدیق واقعا میگه دیگه، تصدیق فعال در مورد پیامبر، حس مرکزی وجود، تصدیق نفس، نفس اماره، لوامه، مزیده، مثلا مصدقه، مطمئنه و غیره، اونو خونسا میکنه. تصدیق ثبات نفس، از این حال به اون حال در نمیاد. پس ثبات قدم ان تنصر الله ینصره و یثبت اقدامکم. کسی در مواجهه با فتنه های روزانه، فتنه های جاری، ثبات قدم داره، ثبات نفس داره و ثبات فعال داره که این مراحل رو بشناسه و بتوانه عمل کنه. وسیلت سلایی فتنه اصغر، فتنه اوسط، فتنه اکبر، هر سه تاش مبارزه نیاز داره. یه گروهی تو فتنه اصغر دارن مبارزه میکنن، یه گروه با فتنه اوسط تو سوریه و عراق و جای دیگه، یه گروه دارن با فتنه اکبر داخل مبارزه میکنن. مالک اشترها و امارهای متعدد. اما نقش بزرگان و عزیزان جامعه ادبی و هنری در اینجا چیه؟ اون ثبت رو، یعنی بسیلت، اون سلایه فتنه اصغر اکبر و اوسط که بدانیم این فتنه ها هست و باید باش دست و پنجه نرم کنیم، و نقش هنرمند مسلمان و ادیب مسلمان که ایجاد ثبات در فؤاد، ثبات در نفس و ثبات در کلمه. ما با تبیین انگار قرآنی نصب به تو بهی فؤادت از مکتب کاتارسیز ارسطویی در هنر عبور کردیم، از زایش تراژدی نیچه عبور کردیم. امروز میدانیم که شالوده هنر قرآنی، شالوده قصه گویی قرآنی از موضعی که خدا داشت، خدا نشست و به پیامبر ما فرمود یا بنشین قصه میدم به تو، ابراهیم، موسی، عیسی، آدم، نوح، تا در فؤاد تو تصدیق رو بجید. اگه دیدی اینا دین نمیارن، بدان ایمان نمیارن، بدان نوح 950 سال دعوت کرد کسی بهش نگرد، آرام شد. ببین با موسی چه برخوردی کردن، ببین با عیسی چه برخوردی کردن، ببین با صالح چه برخوردی کردن. لعلکه باز خود نفسک داری خودت رو به کشتن میگی، نه بزی رو نه بزی رو. ما باید این تصدیق فؤاد رو انگاری اصلی ادبیات ضد فتنه، ادبیات ضد لفظ شیطان، ادبیات اصلی قرآن بگیریم. احسن القصص بودن قرآن یه بچه‌ش اینه که تصدیق فؤاد ایجاد بکنه. امیدوارم خدا ما توفیق بده که در عنصر بصیرت و در عنصر صبر بتوانیم امواج سگانه فتنه های اصغر اکبر در اوسط رو بشناسیم و آغاز رو بر پایان اینها و پایان رو بر آغاز اینها رقم بزنیم و بتوانیم در درون اینها زمینه رو برای ظهور به حد و وسع و توان خود رو مهیا کنیم. و دیگه اینکه به خصوص دوستان عزیز ما و هنرمندان، خدا بهشون این توفیق رو بده که بتوانن از موضع خدا در مؤمنین خدا و یاوران پیامبر تثبیت فؤاد به وجود بیارن. اگر این اتفاق رقم بخوره انشاءالله، ما به مقدمات هنر دینی در زدودن فتنه های عصری دست یافتیم انشاءالله. و سلام.